بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام المؤمنون بعمله مؤمن بودن یک مؤمن به عملش شعار مؤمنه عمل شعار یک مؤمن عملشه نجا من صدق ایمان هو نجات پیدا کرد اون کسی که ایمانش صادق باشه راست بگه در عمل آشکار بشه و هدیه من حسن اسلام دنباله روایته هدایت پیدا کرد اون کسی که تسلیمش بهتر باشه هر کسی که تسلیمش بهتر باشه بهتر هدایت میشه چون خدای متعال شرایع را فرستاد برای اینکه مسیر تکامل ما باشه هر کسی که تسلیمش نسبت به شریعت مقدس بیشتر باشه بهتر هدایت میشه علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم از من تبعیت بکنید مرا بندگی کنید این صراط مستقیم است الیمین و الشمال مظلت و الطریق الوسطا هی الجاده خب این طریق وسطا همون طریقی است که شریعت مقدس مقرر کرده نه افراد درش هست نه تفرید درش هست طریق وسط هست هر کسی که تسلیمش نسبت به خدای متعال بیشتر بشه هدایتش بیشتر است این روایت هم نرز میکنیم اصل ایمان حسن تسلیم لامر الله اصل ایمان اینه که انسان خوب تسلیم امر خدای متعال باشد این اساس ایمان است دیگه بقیه شاخ و برگ هاش هستن بحث ما در اقسام تقدم و تأخر و اقسام معیت بود اقسام تقدم را عرض کردیم مرحوم خواجه فرمودن اقسام تأخر هم از این اقسام تقدمی که گفتیم روشن میشه اون طرف متقدم میشه متأخر با همون ملاک بعد از اینکه اقسام تقدم و تأخر روشن شد اقسام معیت هم روشن میشه معیت یعنی دو شیئی که یکیشون اول و دیگری دوم و آخر نباشه در اون ملاکی که در نظر گرفتیم مثلا اگر در ملاک زمان دو نفر تقدم و تأخری اول و آخری نداشتن میگیم همزمانن هم اصلن معیت دارن معیت در زمان دارن سایر ملاک های تقدم و تأخر هم در معیت میشه اوورد و با هر کدوم از اون ملاک ها دو نفر را و دو شی را حکم به معیتشون کرد این دوتا در علم معیت دارن در تقوا معیت دارن و در سایر صفات معیت دارن مگر در معیت بالعلیه یا معیت بالذات مرحوم علامه می فرماید که در معیت بالذات ما نمیتونیم بگیم این دو علتی هستند که نسبت به یک معلول واحد هر دو ایجاب دارند ایجاب وجود دارند چون در فلسفه اثبات خواهد شد که هرگز دو علت تامه محال است که یک معلول واحد بر اونها از اونها صادر بشه هر علت تامه به ضرور معلولی از او صادر میشه اگر دو علت تامه داشته باشیم به ضروره دو معلول از او صادر میشه پس چون صدور معلول واحد از دو علت تامه محال است پس ما نمیتونیم دو علت را نسبت به یک معلول واحد حکم به معیتشون بکنیم، بگیم این دوتا معیت دارن نسبت به این معلول واحد. پس در معیت به ذات، پس در ملاک به ذات و بالعلیه دیگه حکم معیت نمیشه کرد. مرحوم خواجه به این نکته اشاره نفرمودن و ای کاش اشاره میفرمودن تا مطلبشون کاملتر و جامعتر بشه. این رو مرحوم علامه فرمودن، لکن میشه از مرحوم خواجه دفاع کرد، میگیم خب چرا شما دو علت تامه را نسبت به یه معلول میسنجی، دو معلول را نسبت به دو علت بسنجی، این دو معلول آیا ایجاب این یکی تقدم دارد بر ایجاب اون یکی یا بالعکس است؟ میگیم نه، هیچ کدامشون ایجابشون بر دیگری تقدم ندارد، هر دو معیت دارند در ایجاب الغیر، در ایجاب وجود، در وجوب وجود. وجوب وجود یکی تقدمی بر وجوب وجود دیگری نداره. پس اگر ما دو معلول تامه را، دو علت تامه را با دو معلول مقایسه کردیم، میتونیم حکم به معیت بکنیم و هیچ اشکالی به فرمایشات مرحوم خواجه وارد نمیشه. این هم تکمله فرمایش مرحوم علامه. احسنتون، درسته دیگه، ولی باز سرش به اینجا برمیگرده که معلول نوعی را چون منافاتی با کثیر ندارد، گفتیم دو علت تامه میتونن یک معلول نوعی داشته باشن اما در ضمن دو فرد و در ضمن یک فرد. یعنی مثلا خورشید میتونه روشنایی داشته باشه، لامپ هم میتونه روشنایی داشته باشه، اما دو شخص از روشنایی، نه یک شخص از روشنایی. درسته، همینطوره، اما در هر صورت معلول واحد حقیقی نشد. خب این تیکه از عبارتو بخونیم بعد وارد بحث بعدی بشیم. و اذا عرفت اصناف التقدم فعرف منها اصناف المتأخر و هو ظاهرون، ظاهر است. و کذا اصناف المعیه، و همچنین اصناف معیت را بشناس. الا فی المعیت بالعلیه، مگر در معیت بالعلیه که اونجاها دیگه معیتش محال است. لاستحالت اجتماع علتین مستقلتین على معلول واحد، دو علت مستقل بر معلول واحد محال است. اگرم که علت مستقل نباشن که میشن علت ناقصه، وقتی شدن علت ناقصه دیگه معیتشون معیت بالعلیت و به ذات نیست، میشه معیت به طبع. و المصنف اطلق ذالک و لیس به جید، مرحوم مصنف مطلق بود، گفت در تمام این تقدم و تأخرهایی که گفتیم میتونید به همین ملاکهایی که گفتیم معیت رو هم بین اون اشیایی که نسبت به همدیگه معیت دارن حکم بکنید به معیتشون، به طور مطلق آورد. ولی خب جید نیست، خوب نیست، ای کاش میفرمود معیت بالعلیت دیگه نداریم. ایشون فرمود و کذالک المعیه، مرحوم خواجه، ای کاش نمیفرمود و کذالک المعیه، قید می آورد. خب و هذا الفصل خارج عن هذا الفن، این فصل خارج از این فن است. لما بینا، در همون صفحه اولی که فصل ثانی شروع شد مرحوم علامه فرمودن که این فصل خارج از این فن است. لکن نهو مفیدون فیه، لکن این فصل مفید است در این فن. لحتیاج المنطقی فاکتساب الحدود والمقدمات الی، برای این که منطقی در به دست آوردن حدود تعریفات و مقدمات برهان احتیاج دارد به این فصل. لأنه متى لم يعرف أن محدوده وكل واحد من حدي مطلوبه تحت أي جنس من الأجناس العالية يقع لم يقدر على تحصيل الفصول والحدود الوسطى. برای اینکه اگر نداند که محدودش، محدود یعنی همونی که میخواد تعریفش بکنه، و هر کدام از دو حد مطلوبش، مطلوب میشه نتیجه برهان، نتیجه قیاس، دو تا حد دارد، یه موضوع دارد بهش میگیم حد اصغر، یک محمول دارد بهش میگیم حد اکبر، میشه دو حد. دو حد از مطلوبش تحت چه جنسی از اجناس عالیه واقع میشود، وقتی که ندونه نمیتونه فصل تعریفات را پیدا کند، نمیتونه حد وسط های اثبات مدعا را پیدا کند. مثلا میخواد بگه الانسان و جسمون، این مدعا رو میخواد اثباتش بکنه. اگر بدونه که این انسان جنسش حیوانیت است و بدونه که حیوانیت جنسش چیه؟ جسمیت است. اگر این رو بدونه بعد میتونه بگه که خب الانسان و حیوانون و کل حیوان جسمون فالانسانون جسمون. پس اگر بدونه که این حد اصغر و حد اکبر تحت چه اجناسی هست، چه فصولی دارن، چه ذاتیاتی دارن، بعد قادر میشود که حد وسطش را پیدا بکنه برای برهانش. همچنانه که در تعریفات هم به همین کیفیته، اگر ذاتیاتش رو بتونه تشخیص بده، مفاهیم عامه اجناس عالیه رو بتونه تشخیص بده، بعد خانواده مفهومی اون چه که میخواد تعریف بکنه رو به دست میاره، به منزله جنس میاره و فصلش رو پیدا میکنه. به همین جهت این فصل در مقام تفکر منطقی کمک میکرد ما، اگرچه در مقام تحدید قواعد منطقی کاری رو نداشت، به درد ما نمیخورد، اما در مقام تفکر منطقی میتونه ما رو کمک کار باشه. خب به حمدالله فصل ثانی تمام شد. فصل ثالث که از اهم مباحث منطقیه و مقدمه مهمترین بحث فلسفی، بحث منطقیه، بحث از قضایاست. بحث قضایا از مهمترین مباحث منطقه و مقدمه برهان است که مهمترین بحث منطقیه. ما در منطق هیچ بخشی مهمتر از برهان نداریم، برای اینکه برهان است که به ما افاده می کند یقین را، یقین مطابق با واقع را، یقین ضمانت دار را، و بحث از قضایا بحث از مقدمات برهان است. پس این فصل از اهم مباحث منطقیه و مقدمه مهمترین بحث منطقی. پیش از این که وارد بحثی که مرحوم خواجه مطرح کردن بشیم، لازم این نکته تذکر داده بشه که موضوع منطق یا تعریف یا حجت، یعنی میگن موضوع منطق معرف است و حجت. معرف ترتیب تصورات معلوم است برای رسیدن به یک تصور مجهول، حجت ترتیب تصدیقات معلوم است برای رسیدن به یک تصدیق مجهول. خود نحوه چینش هاشون و امثال این امور همش در موضوع منطق داخل است و دربارش صحبت میکنن. پس موضوع منطق به یک تعبیر، به یک معنا معرف و حجت است. اگرچه اول کتاب گفتیم موضوع منطق معقولات ثانیه منطقی است، لکن معقولات ثانیه منطقی از آن جهت که ما را در ایصال به مطلوب کمک می کند، حیثیت ایصال درش مدخلیت دارد، به همین جهت مصداقش میشه معرف و حجت. موضوع منطق معقولات ثانیه منطقیه، لکن مصداقش میشه معرف و حجت، اینا میشن مصداقش. خب اون چیزی که در معرف دخالت دارد، بحث از تصورات و بحث از اقسام تصورات و بحث از ذاتی و عرضی و اقسام ذاتیات و اقسام عرضیات و امثال این امور بود. تا حالا اون چه که خوندیم همش دخالت داشت در بحث از تصورات. از اینجا به بعد بحثایی که مطرح میکنیم مربوط است به تصدیقات، تفکر در بخش تصدیقات. خب پس تفکر منطقی یا در بخش تصورات است یا در بخش تصدیقات است. در بخش تصورات ما یه بحث مطرح کردیم درباره قالب‌ها، مثل بحث از ذاتی و عرضی، یه بحث مطرح کردیم درباره محتواها که بحث از مقولات باشد. درباره این دو بخش بحث کردیم. در بخش تفکر در تصدیقات که میخوایم به یک مجمول برسیم، اون چیزی که منطقی در صدد قاعده مند کردن آن است، ایصال به مطلوبی است که از قضایای خبری است، یعنی حکایت از ما وقع داره، حکایت از یک واقعیت خارجی داره. از اون چیزی که انشائی باشه و ایجاد معنا باشه، امر باشد نهی باشد، منطقی بحث نمی کنه. شما از ابتدای منطق تا آخر منطق اگر بحث بکنید، هیچ وقت منطق به شما ضابطه این که ما چطور امر و نهی ها را به دست بیاریم به شما نمیده. خب بحث از این که امر و نهی ها را ما چطور به دست بیاریم، اگه یه وقتی کسی گفت باید حجاب در جامعه باشد، حجاب واجب است، بالاخره یه قضیه است دیگه، یعنی یک جمله است. حالا نگیم قضیه یا گزاره که اصطلاح منطقی بگیم، نه به اصطلاح منطقی این قضیه نیست، بالاخره یه جمله است دیگه، این یک ادعاست. واجب است که حجاب در جامعه باشد. ما در چارچوب چه منطقی این واجب است حجاب در جامعه باشد را نقد و بررسیش بکنیم؟ اگر یک کسی گفت نه واجب است که حجاب در جامعه نباشد، این دوتا جمله رو چطور باید نقد کرد، چطور باید بررسیش کرد؟ مکانیزم نقد و بررسی جمله های انشائی در منطق نیومده و بهش نپرداختن. اون علمی که به این بحث پرداخته، یکی علم اصول است که به این امور پرداخته و یکی هم مباحث فلسفه اخلاق است. فلسفه اخلاق به اون مبادی و مبانیش پرداخته، علم اصول هم به ساختارها بحث کرده. مثلا گفته اوامر و نواهی خدای متعال تابع مصالح و مفاسدی هستند. در واقع یک مصلحت ملزمه بوده که بعدش خدای متعال امر کرده، در واقع یک مفسده ملزمه بوده که خدای متعال نهی کرده. خب اگر این چنین باشد، اوامر و نواهی شارع مقدس ارشادات به حکم عقل است، عقل را آگاه میکنه که در این امر یک مصلحت ملزمه هست، در این نهی یک مفسده ملزمه هست. ان الله لا یأمر که الا بحسن و لا ینها که الا عن قبیح. در روایت داریم که لو لم ینها الله سبحانه عن محارمه لوجب ان یجتنبها العاقل. اگر خدای متعال از محارمش نهی نمی کرد، انسان عاقل واجب بود که ازش اجتناب بکند. خب چرا؟ برای اینکه محارمی که خدای متعال فرموده بر اساس یک مفاسدی بوده. خب در بحث‌های فلسفه اخلاق میان چی مطرح میکنن؟ میان میگن اون مصلحت‌ها و اون مفسده‌ها، اون پشتوانه‌های واقعیه، اون کسی که به یده هل اعتبار به دست او هست، اون شخص را وادار میکند، یک وادار عقلی، یک وادار عقلایی، او را وادار میکند که جعل بکند یک اوامر و نواهی را. پس اگر ما گفتیم حجاب واجب است، باید ببینیم آیا پشتوانه ملزمه دارد یا ندارد. اگر مفسده ملزمه‌ای در بی‌حجابی وجود داشت، معلوم میشه باید حجاب در جامعه باشد. اگر وجود نداشت، میگیم نه واجب نیست حجاب در جامعه باشد، میتونه هم نباشه و اشکالی ندارد و اتفاقا باید که نباشد. خب این بحثا، بحث از انشائیات، مبادیشون در فلسفه اخلاق بحث میشه، فلسفه اخلاق و حقوق بحث میشه، ساختارهاشون در علم و اصول بحث میشه. به همین جهت اونجاها اون مباحث هم یه سری از مباحث نقد اندیشه ها مطرحه، ولی اندیشه های ارزشی، نه اندیشه هایی که حکایت از واقعیت دارد. پس اندیشه ها بر دو بخش است، اندیشه ها و معتقدات و دعاوی بر دو بخش است. یک خبری
دو انشائی.
خبری اندیشه ای که کاشفیت از یک واقعیت داشته باشد. انشائی اندیشه ای که احداث یا ترغیب به احداث امری باشد، مثل اموری که احداثی هستن. خب ای کاش این چنین بود، صرفا یک حالتی را ایجاد کرده است در خودش بدون اینکه مستقیما خودش یک جمله خبریه باشه. یا موقعی که میگه لطفا یک مقداری به من پول بدید، بنده یک گدای منطقدان هستم، اگر اینجوری بگه خب جمله اولیش جمله انشائیه، جمله دومش جمله خبریه. وقتی میگه به من پول بدید، در واقع داره ترغیب میکند به احداث یک امری، ارسال میکند مخاطب را به سوی یک انجام دادن یک فعلی، به وجود آوردن یک واقعیتی. خب منطق در امور انشائی بحث نمیکند، نقد و بررسی اندیشه های انشائی که گاه ازش تعبیر میکنند به ارزشی و حقوقی، نقد و بررسی اندیشه های انشائی در یک فلسفه اخلاق و حقوق، دو که این مبادی رو بحث کرده، مبادی علم اصول که ساختارها رو بحث میکنه. حالا این علم اصول هم لازم نیست فقط اصول فقهی باشه، اون حقوقدانان غربی هم برای خودشون یه اصولی دارن، کشورهایی که حقوق اساسی برای خودشون تعریف میکنن، حقوق مدنی تعریف میکنن، یک اصولی دارن، یه مکانیزمی دارن که در چارچوب اون مکانیزم میان حقوق مدنی و حقوق اساسی را جعل میکنن و قرار میدن. این دوتا در اونجاها بحث میشه. منطق درباره اندیشه های بحث میکند که کاشفیت از واقعیت دارد، میخواد واقعیت را بشناسد. یک کسی که میخواد واقعیت را بشناسد، منطق به او یک ساختاری میده، یک مکانیزمی میده، یک راه و روشی میده که هم بتونه برسد به کشف واقعیت و هم بتونه نقد کند اندیشه های اهل ادعا را. اون کسی که ادعا کرده من به واقعیت رسیدم، قواعد منطق روش نقد این اندیشه ها را به ما یاد میده، میگه اگر یک کسی گفت واقعیت این چنین است، اینجوری شما میتونید اندیشهش را نقد بکنید، ارزش گذاری بکنید. یا اگر شما خودتون میخواستید به این نتیجه برسید که آیا واقعیت این چنین است، میتونید با این مکانیزم حرکت بکنید تا به این نتیجه برسید. پس اندیشه هایی که کاشفیت از یک واقعیت داشته باشند، اینا رو میگن خبری. این اندیشه ها واقعیت را برای ما توصیف می کنند. اینا نیست دیگه، به همین جهت گاه بهشون توصیفی ها هم میگن. واقعیت را برای ما توصیف می کنند. منطق به ما یاد می دهد یک، چگونه به توصیف واقعیت دست پیدا کنیم، دو، چگونه توصیفات دیگران را ارزش گذاری کنیم. پس منطق ما این دو جنبه رو یاد میده، یه واقعیت داریم، یه حکایت از اون واقعیت داریم. حکایت میتونه مطابق باشه، میتونه مطابق نباشه. اگر حکایت مطابق بود بهش میگیم حق، حقیقت. اگر مطابق نبود بهش میگیم باطل، میگیم قضیه کاذب. اندیشه ای که مطابق با واقع است بهش میگیم حقیقت، اون یکی رو بهش میگیم خطا. منطق به ما یاد میده که چطوری به یک حقیقت دست پیدا بکنیم، یا اون چه که دیگران ادعا کرده اند حقیقت هست ما ارزش گذاری کنیم که آیا حقیقت هست یا حقیقت نیست. درسته، آره دیگه، آره دیگه. این چیه؟ این چگونه دست رسی پیدا کردنه، به چگونه نقد کردنه. این فن مثل فن کشتیگیریه، فلسفه چیه؟ وارد گود شدنه. پس فلسفه ها میگن ما واقعیت را شناختیم، داریم توصیف میکنیم. منطق میاد به ما یک قواعدی میده، میگه با این قواعد میتونید بفهمید که این توصیف درست است یا اون توصیف درست است. این منطق مثلا در این قالب اگر باشه، اگر ضمانت داشته باشه ارزش دارد، اگر ضمانت نداشته باشه و امثال این چیزها. خب پس در واقع ما یک واقعیتی داریم، این واقعیت رو میخوایم توصیفش بکنیم، بشناسیمش. منطق به ما یک قالب ها، یک ضابطه های، یک قالب هایی به ما میده که در چارچوب اون ضابطه ها میتونیم از خطای در تفکر مسون بمونیم و میتونیم نقد و بررسی بکنیم کسانی را که ادعا کردن در چارچوب یک گزاره هایی که ضمانت واقع نمایی داشته باشد، ضمانت قطعی داشته باشد. مثل مثلا شکل اول قیاس که انتاجش چیه؟ یه انتاج بدیهیه. شکل اول قیاس مواد یقینی، وقت انتاج میشه یک انتاج یقینی. خب مرحوم خواجه مقدمه این بحث، یعنی برای اینکه یه اشاره‌ای به این بحث داشته باشن، بحث وجودات چهارگانه را در اینجا مطرح کرده. پس در واقع این بحث وجودات چهارگانه که الان میخوایم دربارشون صحبت بکنیم، همش برای این است که بگه منطقی شأنش چیه، درباره شأن منطقی میخواد صحبت بکنه. و الا بحث از دلالت که گذشت، اول کتاب در مباحث الفاظ بحث از دلالت رو مطرح کردیم، اینجا دیگه اول بحث از قضایا دیگه جای بحث از دلالت نیست. اینجا مرحوم خواجه میخواد بگه ما در بحث از قضایا تو چه فضایی میخوایم صحبت بکنیم، کجا محل بحث ماست و کجا محل بحث ما نیست. این مقدمه اون چیزی که مرحوم خواجه الان فرمود، در اینجا ها فرمودن و الان میخواییم توضیحش بدیم. باشید
در مورد
فرمودی
که این
بحث
مصداق موضوع منطق هست، حجیت و
موضوع منطق معقولات ثانیه منطقی از آن جهت که موصلن. میگیم این دو حوزه دارد، حوزه ایصال به مفاهیم که اینو اسمش رو گذاشتن معرف، دو حوزه ایصال به توصیفات که این اسمشو گذاشتن حجت. گاهی از مواقع میگن معقولات ثانیه منطقی حوزه اخبار، اخبار از چی؟ واقعیت. تفکر در حوزه تعریفات را میگیم معرف، تفکر در حوزه اخبار از واقعیت را میگیم چی؟ حجت یا استدلال. پس موضوع منطق معقولات ثانیه منطقی است از حیث ایصال. به این فرایند تفکر میگیم. این تفکر در دو حوزه اتفاق میفتد: حوزه معرف یعنی حوزه تصورات و حوزه تصدیقات یا اثبات واقعیت. اون چیزی که در حوزه تصورات واقع میشه بهش میگن معرف، اون چیزی که در حوزه تصدیقات واقع میشه بهش میگن حجت. بعد متأخرین برای اینکه مطلب رو صافش بکنن، راحت مطرحش بکنن، گفتن موضوع منطق چیه؟ معرف و حجت. مطلب رو راحت کردن، اشاره کردن به مصداقش و گفتن موضوع معرف و حجت هست. اما قدما برای اینکه دقت مطلب بالاتر باشه گفتن معقولات ثانیه منطقی است. متأخرین برای اینکه مطلب شفافتر باشه گفتن معرف و حجت است. خب این همین مطلبی که گفتیم. مرحوم خواجه میفرمایند که وجود یک شی، مثلا وجود آتش، این در یک تقسیم بندی اولی بر دو قسم است: یا وجود حقیقی آتشه یا وجود غیر حقیقی آتشه. وجود حقیقی آتش یعنی اون وجودی که آثار آتش برش مترتب بشه. اگر گفتید آتش می سوزاند، او هم بسوزاند. اگر گفتید آتش روشن می کند، او هم روشن کند. اگر وجود آتشی داشته باشیم با این خصوصیات بهش میگیم وجود آتش حقیقی. لذا قبل از بحث اصالت وجود، که اصلا اصالت وجود هم مطرح نبود، میگفتن ماهیت به ماهیتی منشأ اثر نیست. موقع منشأ اثر است که حقیقت پیدا کند، که عینیت پیدا کند، که مافل اعیان بشود. وقتی مافل اعیان شد بعد میشه حقیقت. به همون ماهیت میگفتن حقیقت. مثلا آتش را من به ما هو آتش، به ماهی آتش در نظر بگیرم، میشه ماهیتش، میشه ماهیتش. این وقتی که منشه آثار آتش شد بهش میگم آتش واقعی، آتش حقیقی. پس وجود آتش بر دو قسم است. مثال تقسیم رو میبریم رو مورد که تصور راحت تر باشه. وجود هر شیء، وجود یک شیء بر دو قسم است: یک، وجود حقیقی، دو، وجود غیر حقیقی یا مجازی. میتونیم بهش بگیم مجازی. وجود حقیقی وجودی که آثار متوقع از آن بر او بار شود. آثار متوقع بار بشه. اگه میگیم آتش حرارت داره، حرارت داشته باشه. اگه میگیم روشن میکنن، روشن بکنه. اینو بهش میگیم وجود حقیقیش. هر وقت یه چیزی آثار حقیقی خودشو داشت، وقت بهش میگیم وجود حقیقی. نداشته باشه، میگیم یک وجود غیر حقیقی، یک وجود مجازی. خب وجود غیر حقیقی بر دو قسم است: یا وجود حکاییه. وقتی شما میگید وجود آتشه، بالاخره باید به یه اعتباری وجود آتش باشه. میگیم به چه اعتبار میگیم وجود آتشه؟ به این اعتبار که حکایت وجود آتشه. در واقع حقیقتش نیست، حکایتشه. و حکایت یه شیء رو ما انتظار نداریم که آثارشو داشته باشه. مثل موقعی که یه آینه میگذارید، خودتون رو توش میبینید یا یه کس دیگه رو توش میبینید. خب اگر یه آینه بگذارید آتش رو توی این آینه ببینید، این وجود حکایی آتش است. اما وجود حقیقی آتش که نیست. لذا اگر شما عکس آتش را در آینه ببینید، اینجور نیست که همه آثار آتش را داشته باشد. ممکنه بعضی از آثار آتش را به یه اعتباراتی به یه حیثیت هایی داشته باشه، اما دیگه اینجور نیست که آتش واقعی باشد. بتونید شما با این آتشی که دارید یه چیزی روش بذارید و غذاتون رو گرم بکنید. نه، اینجوری نیست. حکایت آتش است و حکایت شی لیست حقیقت ذالک شی. این عبارت مرحوم ملا صدراست. وجود حکایی یعنی حکایتگر یک وجود حقیقی باشد، حکایتگر یک وجود حقیقی باشد و آثار او را ندارد. حکایت الشی لیست حقیقت ذالک الشی. اگه گفتیم اینی که تو ذهن من آتشه، شما نگو پس چرا ذهن تو را آتش نمیزنه. میگیم حقیقتش که نیست، حکایتشه. من یه آتش تو ذهنم آوردم، آتش قرمز شعله داره، قشنگ یه آتش خارجی رو من نشون میده، اونی که تو ذهنم آوردم. من یه آتش رو دیروز دیدم، الان تو ذهنم اون آتش رو میارم و از طریق علم به این آتش ذهنیم علم به اون آتش خارجی پیدا میکنم. این آتش ذهنی من حیثیت حکایی دارد، آثار واقعی برش مترتب نمیشه، اما این آتش ذهنی منم هیچ حیثیتی جز حیثیت حکایت ندارد. حکایت میکنه از اون، مثل مرآت، آینه. آینه هم حیثیتش یک حیثیت حکایی است و هیچ حیثیتی غیر از حکایتگری ندارد. آینه شفافتر باشه بهتر نشون میده، اگر غبارآلود باشد غبارآلود نشون میده، هر جوری که باشد، اگر مهذب باشد مقعر باشه شکسته باشد، به هر کیفیتی که باشه همونجور به شما نشون میده. حیثیتش حیثیت مرآتیت است، به هر کیفیتی که خودش باشه به همون کیفیت نشان میدهد واقعیت خارجی را. اگر آتش اثر متوقعش این است که حتما بسوزاند، یا اون آتش نبوده یا بین اون آتش و حضرت ابراهیم مانعی بوده، و الان نمیتونید بگید که آتش بهی یجب الحراره، بهی تجب الحراره، لکن این بهی تجب الحراره اومد لکن حرارت نیومد. میگیم پس معلوم میشه بهی تجب الحراره نیمه، یا باید بگیم آتش غیر آتش شد، یا باید بگیم شرط تحقق سوزاندن محقق نشد. مثلا همین الان هم اینجور نیست که آتش هر چیز رو بسوزونه. که یه کاغذ شما اگر خیس بکنید کنار آتش قرار بدید، باید اول خشک بشه سپس سوزانده بشه. پس شرط تأثیر ممکنه امور دیگه هم دخالت داشته باشد که در اونجاها مثلا اون اتفاقات افتاد. همینطوره دیگه، متوقع یعنی اثر واقعی یک ماهیت دیگه، متوقع مراد اینه. پس این یک مصطلح دیگه، گاه بهش میگن آثار مطلوبه ازش تعبیر میکنن، یا آثار واقعی. اینا همشون اصطلاحات یک حقیقتی هستن که توضیح دادیم. خب اینو بهش میگیم وجود حکایی. حکایتگر یک وجود حقیقی باشد و آثار او را نداشته باشه و ندارد. حکایت و شی لیست حقیقت ذالک الشی. خب گاهی از مواقع وجود حکایی یک شی نیست، وجود نمادین یک شیه، به این صورت که هر وقت اون نماد را میبینیمش اون وجود حکایی به ذهنمون بیاد، اون مفهومه به ذهنمون بیاد، بعد از اون مفهوم منتقل بشیم به یک حقیقت. مثل موقعی که یک مجسمه رو میگذارن، اون مجسمه نماد یک شخص باشد، یک شی باشد، بهش میگن وجود نمادین. پس وجود نمادین یا نمادین وجود حقیقی یک شی نیست، خودش هم مستقیما وجود حکایی نیست. ما او را نماد قرار دادیم، بعد از اینکه ما او را نماد قرار دادیم بعد حکایتگر شد، ولی اگر ما نمادش نمی کردیم حکایتگر نبود. نمیش میگیم وجود نمادی. پس وقتی میگیم وجود آتش، بالاخره باید به یک کیفیتی آتش توش باشه. یه وقت حکایت آتش، یه وقت حقیقت آتش توشه، یه وقت حکایت آتش توشه، یه وقت ما را به حکایت آتش منتقل میکند. به این اعتبار که ما را به حکایت آتش منتقل میکند بهش میگیم وجود آتش. پس اگر شما یه مجسمه درست کردید، مجسمه آزادی، خود اون سنگ و چوب و آهن و اینها رو نمیگیم وجود آزادی، اونو بهش نمیگیم. اون رابطه ای که بین این سنگ و مفهوم آزادی وجود دارد، که این مجسمه، این سنگه ما را به یاد آزادی میاندازد، به این سنگ از آن جهت که ما را به یک مفهوم آزادی میرساند بهش میگیم وجود نمادین آزادی. پس این میتونه اینجوری باشه. وقت وجودات نمادین بر چند قسمن؟ در یک تقسیم بندی کلی میتونیم بگیم از سنخ لفظن، گاهی از مواقع از سنخ چیان؟ کتابتن. پس برای یک شی ما میتونیم چهار وجود قائل بشیم: وجود حقیقی، وجود حکایی، وجود لفظی، وجود کتبی. وجود صوت باشد، صوتی که قرار دادیم که نماد باشد برای یه چیزی، یا کتابتی که قرار دادیم برای یه چیزی. پس این شد وجود بر چهار قسم، این چهار قسمی که اینجاها بیان کردیم. شما هر وجود یک شی را میتونید در این یکی از این چهار قسم قرارش بدید. مثلا عکس ها رو میشه تو این وجود کتبی قرار داد. مثلا سرود یک کشور را که نماد یک واقعیت باشه، نماد یک مفهوم باشه، میشه تو وجود لفظی قرار داد. اصلا خود الفاظ را، الفاظی که دلالت بر معنا دارن، اینا رو میتونیم در وجود نمادین قرار بدیم. بگیم من شیر را، کلمه شیر را نماد قرار دادم برای اون مفهوم خاصی که من و شما میدونیم، که هر وقت گفتم شیر ذهن من و شما به اونها منتقل بشه. پس وجود یک شی بر چهار قسم است: حقیقی، حکایی، لفظی، کتبی. این یه دستبندی کلی نسبت به وجودات. نمادی که مجسمه باشد میتونه در این کتبی قرارش بدیم، چون کتبی مراد چیه؟ ثبت باشد. مثلا در این وجود نمادین کتابی منقوشات رو هم میارن، میگن انتقاشی باشد که از اون انتقاش ما منتقل بشیم به یه چیزی. مجسمه ای، عکس مجسمه ای، لفظ مجسمه ای، یا به هر کیفیتی که از قبیل نقش باشد، نه صوت. اگر از قبیل صوت باشد که میره توی این الفاظ. خب پس وجودات بر این چهار قسم است که عرض کردیم. دیگه به بقیهش نمیرسیم، بخوایم واردش بشیم به بقیهش نمیرسیم. مرحوم خواجه این چهارتا رو بیان کردن تا بگن اون چیزی که علوم حقیقی به دنبالش هستن، به دنبال شناخت چی هستن؟ شناخت این هستن، وجود حقیقی اشیا. علوم تجربی به دنبال وجود حقیقی اشیا میگردن، فلسفه به دنبال وجود حقیقی اشیا میگردن، همه اون علومی که علوم حقیقی هستن به دنبال حقیقت اشیا میگردن. بله علوم اعتباری که از فضای علم منطق هم روشهاش خارج است، اونا دیگه به دنبال حقیقت نمیگردن. مثلا زیبایی شناسی به دنبال یک واقعیت عینی نمیگرده، دنبال یه فضاهای خاصی میگرده. یا علم اصول، یا سایر علوم دیگه، علم فقه، علم فقه درباره یک واقعیت عینی بحث نمیکنه، درباره اون ضابطه های رفتاری بحث میکنه، اون چیزی که باید واقعیت در چارچوب او قرار بگیرد، نه اون چیزی که واقعیت اون چنین است. هیچ وقت علم فقه نمیگه واقعیت این چنین است، واقعیت نفس انسانی این چنین است، نه. علم فقه میگه واقعیت نفس انسانی باید این چنین بشود. دقت میکنید؟ به همین جهت حکایت به گزارش از واقعیت خارجی ندارد، توصیف واقعیت نیست. علومی که توصیف میکنن واقعیت را، میخوان وجود خارجی را بشناسند، خود معرفت به این وجود عینی میشه وجود حکایی، بعد میان این وجود حکایی را به وسیله الفاظ و کتابت چیکارش میکنن؟ در قالب تفاهم قرار میدن و تفهیم و تفاهم را در این وجودهای نمادین قرار میدن. و الا اگر ما این وجود نمادین رو نداشتیم نمیتونستیم تفهیم و تفاهم داشته باشیم. لذا میگن وجودهای نمادین بعد از شکل‌گیری اجتماع و جامعه به وجود اومد. قبل از اینکه انسان یک موجود اجتماعی باشه احتیاج به وجود نمادین نداشت، خودش میرفت یه شیر رو میکشت، یک مثلا گوزن رو میکشت میآورد. اما بعدن که میخواست به دوستش بگه فلانی رو شیر خورد، مجبور شد برای شیر یک نماد قرار بده، برای خوردن یک نماد قرار بده، برای هر کدوم از اینها یک نماد قرار بده تا بتونه بهش بگه فلانی رو شیر خورده. این مطلب اول از فرمایش مرحوم خواجه، مطلب بقیهش برای جلسه بعد. احسنتم، این یه حرفه. ممکنه اصلا وجود حقیقی نداشته باشه، میگم اصلا آزادی وجود حقیقی نداره. آزادی یک مفهوم انتزاعیه، یه سری از روابط رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، مفهوم رو ازش برداشت. پس وجود حکایت دارد، اما حکایت از یک اعتبار است، نه حکایت از یک حقیقت باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.